حسین آقا باقی تو سینه تقدیر من اینه نوکر حرمت رو امسال نمیبینم باقی تو سینه تقدیر من اینه نوکر حرمت رو امسال نمیبینم اگه نگیری دستمو از دست میرم
حسین جان
بنویس آقا کربلا تو تقدیرم توی آقا نعم الامیرم حسین آقا یه دل من حک شده یا سارا
بگو
یه دل من حک شده یا سارا
یه دلو من بگم
نبض دل من میزنه یا سارا نفس تو مثل مسیح حسین آقا حسین آقا
یا ابو عبدالله
حسین آقا توی آقا نعم الامیر حسین آقا
توی آقا
توی آقا ای آب حیاتم کشتی نجاتم چشمامو میبندم تو کرب و بلاتم ارباب دل نوکر و دریا منم و غم دوری با چشای پر از آب اگه نگیری دستم و از دست میرم
بنویس آقا کربلا
تو تقدیرم توی آقا نعم الامیرم حسین آقا توی آقا حسین آقا
روی دل من حک شده یا سار الله نبض دل من میزنه با سار الله نفس تو مثل مسیح حسین آقا حسین آقا
آقا جانم
توی آقا نعم الامیرم حسین آقا حسین
توی آقا
توی آقا نعم الامیرم
یا ابا عبدالله
حسین آقا
برای این علی عبدالله شما میرید گریه کردن جا داره پیغمبر گریه کرد امیر المؤمنین گریه کرد فاطمه زهرا کلام حسن گریه کرد علیهم آلاف و تحبی و سلام یه وقتی بود شد دوباره که پیغمبر صلی الله علیه وسلم در یه مجلس رسمی مشغول سخنرانی بود دیدن پیغمبر از بالای منبر پایین آمد مردم متوجه نشدن که چرا از کار منبر وقتی پایین آمد صحن مسجد، فضای مسجد این کودک رو بغل کرد به همراه خود برد بالا رو منبر رو زانو خودش نشون. برای مردم مسئله بود، حالا لبانش رو میبوسد و مثلا نمازش میکنه. نمیدونستن کیه، چرا پیغمبر این کار کرده. بعد معلوم شد این کودک حسین ابن علی ابن علی کرد. اونهایی که در زمان پیغمبر مرد 40 ساله بودن، در زمان قیام ابی عبدالله شدن مرد 90 ساله، اینا دیگه مردن. اونا که 10 ساله 8 ساله 7 ساله در مسجد شرکت میکردن، اینها در زمان کربلا شدن 50 ساله 55 ساله. اینا مرد رسمی اون روز همینا بودن که در زمان پیغمبر بچه بودن. اینها که پیغمبر نمیتوانست به این بچه ها حدیث ولایت و امامت و اینا رو مطرح کند، که برای همه مردم عموماً، برای نوساران که جوانها و آینده سازهای مملکتن خصوصا، حضرت از بالای منبر پایین آمد و این بچه رو در آغوش گرفت و روی زانو خودش رو بالای منبر نشوند و مثلا لبانش هم بوسید. حالا این شخص، این پسر بچه که نوجوان بود، این میتونه در شام به یزید بگوید که این چوب را از این لب بردار، که من خودم بچه بودم دیدم پیغمبر این لب میبوسد. حالا فهمیدن چرا پیغمبر در حضور اونها این بچه لبش میبوسد. با دیگران میتواند بگوید حسینون منی و علی من حسین، اما با بچه و 9 سال که بعد از 50 سال کار به دست او چی بگوید؟ گاهی لبان ابی عبدالله در حضور همه میبوسد، گاهی این دکمه ها را باز میکند زیر گلو تا سینه حضرت میبوسد. اینا میگن چرا؟ خب پیغمبر بچه زیاد داشت، خودش نبش با هیچ که این کار را نکرد، چرا حالا این دکمه ها را باز میکند از زیر گلو تا سینه می مرتب بیم. اونگاه که وجود مبارک ابی عبدالله به شم گفت میدونی یا چی کار میکنی؟ میدونی کجا نشستی؟ طالما به قدر تقیت مرتقن عدیما، جای بلند نشستی، اینجا را جد مکرر بوسی، طالما قبله رسول الله.
از دوری راه یا ابا عبدالله، لا گفتن که آه از غمت تسبیح است، از داغ تو آه یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، ای آب حیات یا ابا عبدالله، چشنی نجات یا ابا عبدالله، لعنت به جماعتی که منعت کرده از آب فرات یا ابا عبدالله، از دوری راه یا ابا عبدالله، این گونه مخا یا ابا عبدالله، گفتن که آه از غمت تسبیح است، از داغ تو آه یا ابا عبدالله، آه یا ابا عبدالله، آه یا ابا
صلی الله علیک یا ابا عبدالله. خدای شکرت، توی مسیر نجف به کربلا وقتی به عمود 1080 رسیدیم، در این موکب که متعلق به حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها بود، جمله زیبایی منو دلگرم کرد. جمله این بود: منم میزبان زائران اربعین حسینم. تنها 18 کیلومتر تا کربلا فاصله داشتم. توی این عمود همه خستگیامو فراموش کردم وقتی که نگام به نام مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها بالای سر موکب افتاد. یاد نذری افتادم که سال قبل نیت کرده بودم. اگه سلامتیمو به دست بیارم اونو ادا میکنم. حالا منم میتونم میزبان زائران اربعین امام حسین علیه السلام باشم. بله عزیزان، توفیقیه که نصیب خیلی ها میشه و خیلی ها میتونن با کمک به زائرا باعث بشن که زائران امام حسین علیه السلام با لذت معنوی بیشتر، با راحتی بیشتر مشرف بشن و به زیارت بپردازن. هر جا هستید التماس دعا ازتون داریم. این ایام تسلیت میگیم خدمتتون، عزاداریاتون قبول باشه انشاءالله. در ادامه بخش سوم برنامه رادیو معارف همراه شما هستیم و میرسیم به ساعت 1:40 بر بال سخن با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی تقدیم شما.
آیا نرسیده اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند؟
قرآن گفته ما اندکم ینفت و ما اند الله باق.
اسلام خیمش روی این 5 رکن استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگردونده باشه.
بر بال سخن
روزها فکر منی نه همیشه سخنه، روزها فکر منی نه همیشه سخنه، به چرا غافل از بال دل خویشتن است، که چرا غافل از بال دل
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن علی اعدائه مع اعداء الله اجمعین. کربلا عصر عاشورا تمام شد. امام سجاد هم یه شرایط خاصی داره که خیلی نمیتونه بروز بده خودشو. عملا زینب کبرا سلام الله علیها این کاروان 80 و چند نفره رو مدیریت کرده. خیلی هم سخته. ما 2 جور مدیریت داریم. دانشمندان علم مدیریت میگن مدیریت 2 جوره: مدیریت در شرایط عادی، مدیریت در شرایط بحران. میگن یه مدیر رو باید تو شرایط بحران بشناسی. مثل خود ما مثلا جنگ که آغاز شد، خب چندین استان ما مورد حمله قرار گرفت، شد یه بحران. یا فرض کنید شما زلزله‌ای که در بم آمد، خب اون کسی که میخواد اون شهر رو اداره کنه دیگه مدیریت عادی نیست، اینو میگن مدیریت بحران. شما تو خونه خودتون هم اینطورید، مثلا یه وقت الان دارید در شرایط عادی خونتون رو اداره میکنید، یه وقت خدای نکرده یه داغی تو خونه اتفاق میفته، یه سرقتی اتفاق میفته، اینو میگن مدیریت بحران. مدیریت بحران هم 2 جوره. گاهی تو بحران امکانات هست، سیل اومده اما کمکای مردمی هم رسیده، زلزله شده اما پول هست، بودجه هست، یه وقت امکانات هم نداری. فرض کنید خدای نکرده شما توی جاده‌ای تصادف براتون پیش اومده، عزیزی از دست رفته، خودتون مجروح شدید، پول هم همراهتون نیست، آمبولانس هم نیست، خب چجوری میخواید مدیریت کنید؟ مدیریت بحران با فقدان امکانات سخت‌ترین نوع مدیریت. و حضرت زینب اینطور بوده. یعنی عصر عاشورا یه کاروانی که همه داغ دیدن، داغ پسر، داغ برادر، داغ همسر، دستها بسته، اسیرن، امکاناتی نیست در اختیارشون. اونا اینا رو میبرن به کوفه، به شام، در حینی که میبرن کتک میزنن، سر بریده میارن، تو مجلس یزید و ابن زیاد میارن. خب یک زنی مثل حضرت زینب میخواد این جریان رو مدیریت کنه، هم روحیه اینا رو حفظ کنه، هم پیام کربلا رو برسونه، هم خودشو نوازه، بتونه مقابل دیکتاتورترین آدم زمان خودش یعنی یزید بیست. شما فکر کنید دیگه، یک زن تنها با تعدادی زن و بچه آوردنش در مقابل یزید دیکتاتور به تمام معنا، با اون امکاناتی که او داره، یزید داره. من بحثم امروز، خواهش میکنم دقت بفرمایید، این خیلی مهمه، این فراتر از مصیبته. چگونه توانست حضرت مدیریت کنه؟ یعنی عزاداریشو تو کربلا بکنه، بچه ها رو سوار بکنه، روحیه به بچه ها بده، سخنرانیشو بکنه، مقابل یزید بیسته، اجازه نده اینا تحقیر بشن، اجازه نده اینها خار بشن، عزتشو حفظ کنه، در این حالم برگرده کربلا و گزارششو بده و بره مدینه. حضرت زینب میدونید عمر طولانی نداشته، ایشون یک سال بعد از کربلا از دنیا رفته، کاملا هم تو تاریخ مبهمه که ایشون چجور از دنیا رفت، کجا از دنیا رفت، آیا شام برگشته، آیا مصر از دنیا رفته، آیا مدینه از دنیا رفته، همه حدسیه، چون متقن و دقیق تاریخ منعکس نکرده که ایشون بعد از کربلا کجا و چگونه از دنیا رفت. حالا شام معروف، مصر معروف، مدینه گفتن، اما مهمم نیست، مهم این 40 روز پایان مدیریت بحران حضرت زینبه که اومده به قول امروزی ها بیلان کار بده، بگه من این کارا رو کردم. اونم چه مدیری؟ مدیری که خودش هم داغ 6 برادر دیده، داغ 2 اولاد دیده، خودش هم کربلا تو صحنه ها حاضر بوده. بحث من امروز اینه، چطور میتونه یه آدم اینقدر مقاوم باشه که بتونه وقتی هر کجا وظیفه‌ش رو انجام بده، خطبه‌ش رو بخونه، مقابل یزید بیسته، عزاداریش رو بکنه. من 5-6 ویژگی نوشتم، اینا رو برای شما امروز میگم. عنوانش هم گذاشتم ویژگی های مدیریت بحران حضرت زینب. یعنی این بانوی بزرگوار، ببینید کربلا فصل اولش تمام شده، عاشورا تمام شده، فصل دومش خیلی سخته. در فصل اول حضرت ابوالفضل هست، امام حسین هست، این 7-8 روزی که اینا کربلا هستن، حتی روز کربلا تا لحظه آخر روز عاشورا امام حسین هست. اما وقتی سر ابی عبدالله رفت بالای نیزه و به خیمه ها حمله شد، کار حضرت زینب شروع شد. با چه ویژگی، با چه خصوصیات؟ اینا رو من میگم برای اینکه ما درس بگیریم اگه بحرانی برای من و شما پیش اومد. حالا بحران به اندازه کربلا برای ما پیش نمیاد، ولی بالاخره تو زندگی شما بیماری پیش میاد، داغ پیش میاد، حادثه پیش میاد. این 5-6 خصوصیت رو من میگم، هر کسی تو زندگیش اینا رو داشته باشه. ما تو کشورمون هم چند تا بحران داشتیم، بحران های الان هم بحران اقتصادی، اصلا بحران، ببینید حضرت موسی، من مثال میزنم، با یه بحران مواجه شد دیگه، رفت میقات، برگشتید قومش گوساله پرست شد، و باید چه کار کنه؟ عصبانی بشه که فایده نداره، عصبانی هم شد ولی فایده نداره، با عصبانیت مشکل حل نمیشه. حضرت یونس با یه بحران مواجه شد، 30 سال قومش حرفشو گوش ندادن، خب عصبانی شد، خدا میگه این چه فایده داره، با عصبانیت که حل نمیشه. و ظنون اذ ذهب مغاضبا، ول کرد رفت قومشو، از بحران گریخت، اذ ذهب مغاضبا، با غضب، فظن ان لن نقدر علی، فکر کرد کار تموم میشه، نه، او افتاد به شکم ماهی و بعد توبه، لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اشتباه کردم. البته پیغمبر خداست، معصومه، گناه نکرده، ولی در یه بحران ذهب مغاضبا رفت. در یه بحران، بحران همیشه بوده، خود رسول خدا با یه بحران مواجهه تو جنگ احد، 70 جنازه روی زمین، عموش قطعه قطعه، باید مدیریت کرد. چجور آدم میتونه یه بحران رو مدیریت کنه؟ زینب کبری چجور مدیریت کرد؟ اینا رو میگیم ما علم مدیریت. لذا موضوع سخن من امروز مدیریت زینب در 40 روز پس از کربلاست. با چه ویژگی هایی؟ 1. خدا محوری. اگر یک کسی تکیهگاهش شد خدا، هر بحرانی باشه پشت سر میذاره. قرآن میگه آخر سوره توبه که خوندن این آیه مستحب به تو گرفتاری ها، بعضی از ائمه ما علامت انگشترشون این آیه بوده. آخر سوره توبه خدا به پیغمبر میگه و فَإِن تَوَلَّوْا، اگر همه دنیا به تو پشت کرد، فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهِ. حَسْبِيَ اللَّهِ نگین انگشتر بعضی از ائمه بوده. یه روایتی از امام رضا است، خیلی روایت قشنگی است، که امام رضا نگینای انگشترای انبیا و ائمه رو میگه چی بوده. حضرت آدم چی بوده، حضرت موسی چی بوده، حضرت عیسی چی بوده، حضرت ابراهیم چی بوده، رسول خدا چی بوده، تا خودش که امام رضا است همه رو میگه. کربلا امام حسین نگین انگشتری چی بوده، امام سجاد چی بوده، امام باقر، روایتش تو عیون اخبار الرضا است. حالا من نمیخوام بخونم چون مفصله. به یکی از اصحابش فرمود بیا بشین من برات بگم رو انگشتر هر پیغمبر و امامی چی نوشته بوده. اونجا دارد که بعضی از ائمه آرم انگشترشون این بوده، حسبی الله، خدا ما رو کافیست. پیغمبر اگر دنیا بهت پشت کرد بگو خدا، لا اله الا هو، علیه توکلت و هو رب العرش. چرا امام حسن مجتبی فرمود سه تا آیه آخر سوره 8 رو روزی دو بار بخونید؟ صبح با میشید از خواب بخونید، شبم میخواید بخوابید بخونید. سه تا آیه آخر سوره 8 فرمود اگر کسی اذا اصبحت، اگر صبح کردی، فقره، این سه تا آیه رو بخون، و وقت اگر در طول روز مردی شهید از دنیا میری. یتبع به تابع الشهدا، مهر شهید میزنن پای پرونده. و این امسیت، یا اذا امسیت، وقتی شبم میخوای بخوابی این سه تا آیه رو بخون بخواب. وقتی نمیگیره، یه دقیقه وقت میگیره، یه کاغذ بنویسید سه تا آیه آخر سوره 8. چرا گفتن اینو؟ گفتن چرا این سه تا آیه رو؟ چون این سه تا آیه خدا محوری است. 17 اسم خدا توشه، 17 اسم خدا توشه. لا اله الا هو، عالم الغیب و شهاده، میاد جلو دوباره، الملك القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر. بی نظیر این آیه، تأثیر داره. رو صبح به صبح شما اینو بخونی، شب میخوای بخوای، اصلا توحیدت قوی میشه. آقایون توحید خیلی مهمه. ما همه این عزاداریامون، زیارتامون، کربلا رفتارامون، همه به خاطر توحیده. تو زیارت میگیم ما برای خدا سجده میکنیم، لأن الرکوع و السجود، چون رکوع و سجود لا یجوز الا لک، جز برای خدا جایز نیست. این خدا محوری. قرآن کریم میفرماید پیغمبر به همه بگو، به همه بگو، اگر میخواید خلاصه دین و من براتون بگم یک کلمه است، خلاصه قرآن یک کلمه است، قل انما اعظکم بواحده، من خدا شما رو به یک کلمه موعظه میکنم، ان تقوموا لله، برای خدا قیام کنید. حضرت امام رهبر کبیر انقلاب این آیه رو می نوشتن یا می گفتن بعضی اوقات تو نوشته هاشون، اعظکم به واحده ان تقوموا لله. حضرت زینب چرا تونست این بحران سخت، داغ، اسارت، گرسنگی، جسارت، کتک، هر چی شما فکر کنید دیگه، چطور تونست؟ آیه زن، خب چرا خسته نشد؟ چون 1. تکیهگاهش خدا بود. آدمی که تکیهگاهش خدا باشه خسته نمیشه. شما نگاه کنید یه زنی با این همه مصیبت وارد گودی قتلگاه شده،
هر کسی باشه، خود من و شما هم باشیم همینیم دیگه. شما ببین بابا داداشت اربن اربا رو زمین افتاده، اصلا اختیارتو از کف میدی، اما هیچ اختیارش رو از کف نداد. اول قبل از آن که گریه کنه بدن رو دست بگیره مصیبت بخانه، گفت اللهم تقبل منا هذا القربان، خدایا تو اول اینو قبول کن، اللهم تقبل منا، از ما قبول کن، تسلیم و رضا نگر. خدا رحمت کنه فؤاد کرمانی رو، این شعر مال ایشونه. تسلیم و رضا نگر که آن دخت بتول، در مقتل کشتگان چو بنمود نزول، شکرانه سرود که خداوند جلیل، قربانی ما به پیشگاه تو قبول. خود امام حسین هم سنگ به پیشانیش خورده، تیر به قلبش خورده، خون از بدنش غلیان میکنه، دیگه نه ذوالجناح میتونه او رو نگه داره، نه او میتونه رو ذوالجناح بمانه. طبیعتا با صورت رو زمین میاد، اما وقتی میاد رو زمین آخ میگه، نه، بسم الله و بالله و علی ملت رسول الله. اینا انسانو آرام میکنه. آقایونی که تو زندگیت، خواهرایی که مشکلات دارید، حالا هر کسی، الان من یه کاغذ به شما بدم مشکلاتتون رو بنویسید، هر کدومتون از یه دریچه مشکل دارید، یکی بچهش نابابه، یکی مثلا همسرش نابابه، یکی مریض داره، یکی گرفتار مالیه، اون چیزی که آرامش بخشه و زینب کبرا رو کمک کرد مدیریت کنه این 40 روز رو و گله نکنه، شکوه نکنه، همین یاد خداست. تو مجلس یزیدم وقتی اون نانجیب شروع کرد مانور دادن و توهین کردن، اونجا هم زینب کبرا صدا زد اللهم خذ به حقنا، خدایا تو حق ما رو بگیر، تو که میدانی، تو که ناظری، تو که حاضری. اگر باور به این قصه باشه، یه کسی به امام حسین گفت رمز موفقیت شما چیه، حالا روایت طولانیه من همشو نمیخوام بخونم، گفت آقا کیفه اصبحت، شما چجور صبح از خواب پا میشی، رمز موفقیت شما چیه؟ امام حسین 7 عامل رو ذکر کرد، 7 چیز رو آورد. حالا اولیش اینه، فرمود من وقتی صبح از خواب پا میشم روزمو با این 7 نگاه، با این 7 جهانبینی آغاز میکنم. عرض کردم من همشو نمیخوام بگم، یکیش اینه الله فوقی و هو ربی، الله خدا بالا سرمه، منو میبینه، این خودش نگاه دیگه. و الموت یطلبنی، مرگم به دنبال منه. اگر یک کسی با این نگاه وارد زندگی شد که خدا ناظره، علیم، حکیم، شنواس، داد و فریادم نمیخواد، سمیع، علیم، یه دلیلی داره که من تو زندگی دچار این مشکل شدم، تلاش میکنم مشکلم حل بشه، اما گله نمیکنم. خیلی این بحث مهمه. این بحث رو من امروز خارج از مصیبت‌هایی که خوانده میشه دارم مطرح میکنم. مصیبت جای خودش، ما باید زینب رو بشناسیم، فقط او رو یک مصیبت زده یا دیده معرفی نکنیم. عقیله بنی هاشم یک مدیر به تمام معناست به خاطر این ویژگی‌ها. یک، خدا محوری. ویژگی دوم عقلانیت. شما میدونید در اسلام عقل خیلی مهمه، البته احساسم مهمه، شورم مهمه، ولی شعور مهمتر از شوره. شور هم در کنار شعور ارزش پیدا میکنه. اگر احساس، عقل در کنارش قرار نگیره خطرناک میشه. عقلانیت که خب ما 49 مرتبه تو قرآن کلمه عقل رو داریم، البته کلمه عقل تو قرآن نیست، فعلش یعقلون، تعقلون. خرد و عقل خیلی مهمه. ما روایت داریم من کان عاقلا فله الدین، انسان‌های عاقل دینم دارن. عقلانیت مهمه. ما خیلی همون تو بحران احساسی میشیم، کارو خراب میکنیم. شما اگر مثلا توی تصادفی، توی حادثه ای اتفاقی افتاده توی خیابون پیش اومده، بعضیا میان احساسی عمل کنن، حادثه رو 2 برابرش میکنن، 3 برابرش میکنن. آدم باید تو حادثه صبر کنه با عقلانیت. زینب کبری